مبحث معاد، اثبات عالم برزخ از دیدگاه قرآن کریم.
ربن یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در سلسله مباحث معاد از مباحث مهم اعتقادی، مبحثی رو داریم به نام عالم برزخ، که عالم برزخ چه عالمی هستش و چگونه جایی است و حیات در عالم برزخ به چه صورت هست. در مورد عالم برزخ در قرآن کریم آیات متعدد و متنوعی داریم که عالم برزخ رو اثبات کرده و سپس در مورد چگونگی حیات در عالم برزخ هم توضیحاتی رو بیان فرموده. سوای قرآن کریم در روایات و احادیث هم به همین صورت، یعنی اینکه در احادیث بسیار زیادی و روایات متعددی در کتب معتبر شیعه و بعضن اهل سنت راجع به بحث مهم عالم برزخ صحبت شده و توضیحاتی رو اونجا بیان فرمودن از لسان حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. قبل از این که وارد اصل بحث بشیم، این تذکر ضروری است که بگوییم که برای چی ما میخواییم که عالم برزخ رو اثبات بکنیم. چند دلیل داره این مطلب. یکیش این هستش که خب مثل بحث معاد، مثل هر مبحث اعتقادی دیگر، یک فرد شیعه موظف از نظر اعتقادی معتقد باشه به معتقداتی که یکیش هم عالم برزخ، که حتی در ادعیه که از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده و حتی در زمان تلقین هم شما میدونید که اونجا گفته میشه که تلقین کنید به یک فردی که از دنیا رفته این مطلب رو که و ان البرزخ حق، یعنی چیزهایی رو میگه که اینها حق هست، یکیش هم عالم برزخ هست. اما مطلب بسیار اساسی که لازم هست به عنوان یک تذکر قبل از ورود در این بحث خدمت دوستان عرض بکنیم که چرا ما عالم برزخ رو اثبات میکنیم، این هستش که این مطلب رو بدونیم که در واقع مخالفین عالم برزخ از این مطلب یک سوء استفاده های زیادی کردن، از جمله این که اگر ما عالم برزخ رو اثبات نکنیم و بهش معتقد نباشیم، اونها از این مطلب سوء استفاده کردن به این صورت هست که میگن چون عالم برزخی نیست، یعنی اثبات نشده، و یا اگر هست به این صورتی که شیعه میگوید نیست، پس نمیتواند حیات کاملی در عالم برزخ وجود داشته باشه و کسانی که از دنیا میرن به این صورتی که شیعه معتقد هست به این صورت در عالم برزخ اینها حیات داشته باشن، ولذا وقتی حیات ناقصی داشته باشن و به این صورت که شیعه میگه اونها اونجا دارای حیات نباشن، پس ارتباطشون هم با عالم دنیا این ارتباطی که شیعه میگه نیست. پس اثبات عالم برزخ به ما در واقع مطلب رو میفهمانه و ثابت میکنه که حیات در عالم برزخ کامله. وقتی حیات کامل شد، ارتباط بین عالم برزخ و بین عالم دنیا مستمرن برقرار هست. حالا به چه صورت اون نحوش رو باید عرض بکنیم، ولی اینجور نیستش که از با عالم دنیا با عالم برزخ هیچ گونه ارتباطی نداشته باشه، یا این ارتباطی که ما میگیم یعنی شیعه میگه این ارتباط رو نداشته باشه. مخالف شیعه وقتی که آمد این مطلب رو بیان کرد که آقا عالم برزخ یه عالمی است به این صورت که ما میگوییم یعنی اونها میگوین و حیات کاملی نیست، فلذا نمیتونن ارتباط کاملی هم با عالم دنیا اینها داشته باشن، یعنی اموات با زندگان ارتباط کاملی نمیتوانن داشته باشن. چون نمیتونن ارتباط کاملی داشته باشن، فلذا هر گونه توسل، یعنی ارتباطی که شما به اینها برقرار میکنید، هر گونه توسلی در این زمینه یک چیز مهمل و لغو و عبث و بیهوده است. بعد از این قضیه چون توسل عبث و لغو و بیهوده است، ولذا اصلا توسل محلی از اعراب نداره. شما وقتی که میگید یا ابوالفضل یا حسین یا حسن یا امیرالمومنین یا زهرا یا زینب یا کسای دیگر رو که صدا میزنید و از اونها طلب شفاعت میکنید یا از طلب کمک از اینها میکنید، چون اینها در عالم برزخ اون حیاتی که شما میگید اثبات نشده و این حیات رو ندارن، به شما هیچ کمکی نمیتونن بکنن و لذا این کار یه کار عبث و بیهودهیه. یعنی شما تا صبح ابد هم که بگید یا حسین یا زهرا یا ابوالفضل، این چون ارتباط کاملی نی، ارتباط بسیار ناقص و اندکه و شاید در بعضی جاها اصلا ارتباطی نباشه، و لذا اصلا اینجا توسل محلی از اعراب نداره به این تعریفی که شیعه میگه. یعنی نمیشه توسل اینجور پیدا کرد و گفتن یا حسین یا حسن حد اقلش یه کار لغو و عبث و بیهوده است و دست بالاش هم به این صورته که وهابیت داره میگه، یعنی اینکه شرک هستش، یعنی اومدین در عرض پروردگار اشخاصی رو قرار دادین و اینها رو دارید شما میخوانید. پس اثبات عالم برزخ در واقع ما رو در مقابل مخالفین که نظرشون داشتن حیات ناقص در عالم برزخ هست و اینکه عالم برزخ عالمی آنطور که شما میگویید نیست، ما رو در این زمینه تقویت میکنه و کمک میکنه و در واقع با سلاح کامل ما رو در از نظر اعتقادی ما رو در مقابل مخالفینمون قرار میده. اگر ما بتوانیم عالم برزخ رو از آیات قرآن اثبات بکنیم و حیات و نوع حیاتش رو هم اثبات بکنیم، مخالفین ما در این زمینه خلع سلاح میشن و هیچ گونه حرفی که بتونه بر روی کرسی بنشینه، یعنی مستدل باشه، برای بیان و گفتگو نخواهند داشت، مگر اینکه بخوان یه چیزی نقضی بگن و در واقع پرت و پلایی گفته باشن و مسئله توسل و مقصد ثابت میشه. مسائلی که در واقع با توسل هم در ارتباط هست، اونها هم زیربناش اثبات خواهد شد تا حالا مسائل حاشیه‌ای و بعدیش باشه. پس عرض کردیم برای چی ما داریم عالم برزخ رو اثبات میکنیم. یکی از مهمترین دلایل اثبات ما برای عالم برزخ، یعنی زحمتی که داریم میکشیم که این عالم رو که عالم برزخ اثبات بکنیم، برای اینکه حرفای مخالفین شیعه مانند وهابیت یا دیگران که عمده اینها در واقع همون جبهه وهابیت هست در مقابل شیعه، این حرفها پنبه زده بشه و بهشون بیان بشه که آقا قرآن کریم بسیار محکم و متقن عالم برزخ رو اثبات کرده و مسئله توسل زیربناش همین عالم برزخ اتفاقا هست و شما در این زمینه کاملا در اشتباه هست. این از مهمترین علتهای ما و بهانه های ما برای اثبات عالم برزخ، سوای این که اول هم عرض کردیم که به عنوان یک معتقد شیعه هست، یعنی چه مخالفین به ما اعتراض بکنن رد بکنن عالم برزخ و چه نکنن، به عنوان یک معتقد ما باید به این مطلب اعتقاد داشته باشه. قبل از اینکه آیات رو از قرآن کریم بخوانیم در این زمینه و توضیحات لازم رو بدیم، لازم به ذکر هستش که معنا کنیم خود کلمه برزخ رو از نظر لغوی در لغت و کتب لغات در واقع آورده اند که کلمه برزخ به معنای حائل یعنی مانع، یا همون که شما میگین مانع و حائل، حائل و مانع بین دو چیز هست، اینو بهش میگن برزخ. این معنای لغوی برزخ هست. یک معنای اصطلاحی هم داره که معنای اصطلاحیش هم ما بدونیم در اعتقادات اسلامی بد نیست. میفرمایند که مقصود از برزخ که در واقع با واژه عالم یعنی پیشوندش که واژه عالم هست ترکیب میشه، در واقع میشه عالم برزخ، در شرع انور و در اعتقادات شیعه بلکه اعتقادات مسلمان ها به عالمی گفته میشه که بین دنیا و قیامت وجود داره، یعنی موجود هست، دارای یک مکانی هست و دارای یک زمانی. حالا زمان و مکانش رو عرض میکنیم. این عالم که ما بهش میگیم عالم برزخ و معنای لغویش هم اینجا 100% لحاظ میشه به عنوان حائل بین دنیا و قیامت هست، مانع بین دنیا و قیامت هست. در این عالم افراد بشر پس از مرگ و مردن خودشون و مفارقت کامل روح از بدن به ابدان مخصوص و لطیفی مانند بدنهای ملائکه اینها در میان که اصطلاحاً بهش گفته میشه قالب‌های مثالی، که حالا راجع به قالب‌های مثالی هم توضیح عرض میکنیم. در اون عالم بعد از مرگ ارواح اینها هست، دارای حیات و زندگی هست تا روز قیامت. اگر افراد نیکوکاری باشن، متنعم به نعم الهی هستند، انواع نعمت ها، خواهش میکنم خوب دقت بکنید که وقتی توضیح میدیم کسی تعجب نکن، متنعم به نعم الهی تا روز قیامت هستن، تا روزی که قیامت برپا بشه که دیگه اینها از عالم برزخ میرن برای قیامت، اونجا دیگه جسماشون هم مجددن توسط پروردگار به همون حالت خودش خلق میشه و از ایجاد میشه و محشور میشن در قالب جسمای اصلی خودشون، تا اون زمان در قالب‌های مثالی هستن و نیکوکار باشن متنعمن به نعم الهی. اگر افراد بدکاری هم باشن معذبن به انواع عذاب‌های الهی که مخصوص برزخ هست. زمان برزخ و مدت زمان برزخ از بعد از مرگ هر فردی است، یعنی ابتدای عالم برزخ بلا فاصله بعد از مرگ هر شخصی شروع میشه، انتهاش ابتدای قیامت هست، یعنی زمانی که نفخه صور اولا دمیده میشه. نفخه صور اولا یعنی چیزی است که یکی از ملائکه مقرب پروردگار میدمه، صدایی رو ایجاد میکنه خدای تعالی برای او و با اون صدا همه خلایق میمیرن، از دنیا میرن. بلا فاصله یک زمانی کوتاهی داره و بعدش نفخه صور ثانی هست که دوباره همه خلایق یعنی ارواح میان در ابدان قرار میگیرن، با ابدان اصلی خودشون محشور میشن. این ابتدا و انتهایی که عرض کردیم یعنی مدت زمان عالم برزخ هست. پس اگر سوال بشه که عالم برزخ چه زمانی داره و زمانش کی هست، میگیم از بعد از مرگ هر شخصی عالم برزخ شروع میشه تا زمانی که قیامت برپا میشه، این عالم برزخ. زمانی که قیامت برپا میشود عالم برزخ کلن از بین میره، دیگه عالم برزخی وجود نداره، تمام از بین میره به امر خدای تعالی و قیامت شروع میشه، دیگه صحنه قیامت هست که بعداً در مبحث قیامت بهش خواهیم رسید. این زمان قیامت. اما مکان عالم برزخ، عالم برزخ ایجاد شده از زمانی که بشر خلق شده، عالم برزخ هم ایجاد شده. چون قرآن کریم میفهمد، حالا آیاتشو میخونیم. مکانش کجا هست؟ مکانش در همین عالم هستی است. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. ولی بعضن اشتباه میکنن، جمله رو خوب متوجه نمیشن، تصور میکنن منظور از عالم هستی که ما واژه دیگری هم بر عالم هستی، برای عالم هستی چند تا واژه داریم، یکی از واژه‌های دیگه ما برای عالم هستی واژه دنیا هست، یعنی دنیا رو به کار میبریم. بعضی ها اشتباهاً تصور میکنن که دنیا و واژه دنیا فقط این کره خاکی، ولذا چون گفته میشه که مکان عالم برزخ در همین دنیاست، اینا بلافاصله انگشت اشاره رو میارن روی این کره خاکی، میگن تو همین کره زمین هست. این غلط. عالم برزخ تو کره زمین نیست، تو همین دنیاست، نه تو کره زمین باشه. ولذا بعضی اومدن میگن آقا تو همین کره خاکی هست، اشتباه متوجه شدن و کجا هکه هست، مثلا نم زیر زمین هست، بالا تو فضا هست، مثلا فرام میشن. بعضی اومدن یه چیزای دیگه از خودشون جعل کردن، در حال به یه اشتباهاتی گفتن، حرفایی که دیگه مخ سر و ته حسابی آنچنانی هم نداره. عالم هستی و دنیا یکی از کوچکترین اجزایش کره خاکی. همه کره خاکی که دنیا نیست، کره خاکی یک که کره زمین هست یکی از اجزای کوچک عالم هستی است، یکی از اجزای کوچک دنیا هست. دنیا یعنی اون چرا که خدای تعالی خلق کرده رو ما بهش میگیم دنیا و عالم هستی. همه اینا دنیاست، غیر از خود خدای تعالی. اون چه که خدای تعالی خالق هستی است و این هستی رو خلق کرده، این هستی رو بهش میگن دنیا. گیرم واژه دنیا رو بعضی وقت ما با قرینه برای یه جاهای خاصی به کار میبریم، چون برای یه جاهای خاصی با قرینه به کار میبریم، تصور میکنیم دنیا همین کره خاکیه و همین کره زمین هست. نه، بله، بعضی جاها با قرینه واژه دنیا همین کره زمین هست، اما همیشه اینجور نیست. شما میتونین واژه رو بهتر به کار ببرید، بگید عالم هستی. آقا مکان عالم برزخ کجاست؟ در عالم هستی. یعنی خدای تعالی به همینجور که منظومه شمسی، کهکشانها، راه شیری، نمیدونم این همه سیارات، کرات رو خلق کرده، آسمانها، زمین، اقیانوسها رو خلق کرده، یه جور هم خلق کرده به نام عالم برزخ. فرق عالم برزخ با این دنیای ما، یعنی این کره خاکی چیه؟ اگه دنیا رو به عنوان کره خاکی بگیریم که حالا عموماً اینطور میگیرن، چی هستش؟ میگه آقا جون فرق عالم برزخ اینه که ما در این کره خاکی که هستیم، یا به قول معروف که عمدتاً با قرینه میگن آقا همین دنیا، تو این دنیا که هستیم ارواحمون در ابدانمون تجلی میکنه، تظاهر میکنه، ظهور و بروز داره، ما با این ابدانمون هستیم. عالم برزخ فقط مخصوص ارواح هست، یک بدن عنصری در عالم برزخ دیده نمیشه، فقط ارواح هستن و ارواح اونجا به جای ابدان در یک قالب‌های مثالی، مثل، چرا بهش میگیم مثالی، چرا میگیم قالب؟ چون اونها هم یک حالت بدنی داره مثل بدنهای عنصری، اما بسیار لطیف که یک ویژگی‌های خاصی داره و برتری‌هایی داره که این بدن عنصری نمیتواند اون برتری‌ها رو داشته باشه. مثل اینکه مثلا دیوار مانع و رادعش نیست، سیر در فضا برای او کاری نداره، در کمتر از ثانیه یه وقت میبینی یک فضای، یک سیر بسیار بسیار مسافت طولانی رو طی میکنه، از جایی به جای دیگه میاد. این روح با همون قالب مثالی مشکلی نداره براش، اما بدن عنصری اینجور نیست دیگه. بدن عنصری که همینجور میخواد بره جو و بشکافه بره بالا، شما میدید لباس خاص میخواد، چیزای مخصوص به خودش میخواد و غیره. خب این ویژگی ها رو عالم برزخ داره. زمانش رو دونستیم، مکانش رو دونستیم، نحوه بودن اینها رو دونستیم به این صورت که این ارواح وقتی که از ابدان جدا میشن به وسیله مرگ، مفارقت کلی که ایجاد میشه، در عالم برزخ میرن و اونجا در یک قالب ها، یعنی ابدان شبیه ابدان اصلی خودشون، ما میگیم قالب و مثالی میگیم یعنی مثل ابدان خودشون که بسیار لطیفتر و بسیار پیشرفته تر هست به نوعی، در این قالب ها قرار میگیرن. چرا؟ برای اینکه خود روح، در بحث روح هم عرض کردیم که خود روح فی نفسه نمیتونه بروز و ظهور داشته باشه، باید حتما در یک چیزی قرار بگیره تا در اون چیز بتواند استعدادها و توانایی های خودشو بروز و ظهور بده، تظاهر بکنه، به قول معروف تجلی بکنه. اینجا در این بدن تجلی میکنه، چشم شما میبینه، اما شما میدونی که این چشم در واقع روح درش هست که داره میبینه، تجلی روحه، بروز و ظهور روحه. اگر روح در این چشم اشراف نداشته باشه، احاطه نداشته باشه، تظاهر نداشته باشه، این چشم به درد نمیخوره، که یک وسیله است، وسیله ایست مثل یک دستگاه سیدی و تلویزیون که باید فیلمی توش باشه تا نشون بدن. اگه تلویزیون فیلم نداشته باشه، همش از اول تا آخرش برفکه یا خاموشه، اصلا مثلا داریم میگیم روشن هم مثلا نمیشه، یا برق توش در روشن میشه چیزی نشون نمیده، یه صفحه صاف و ساده ایست. پس روح باید باشه تا بروز و ظهور بکنه. خب اینجا در این ابدان بروز و ظهور میکنه، در عالم برزخ در این قالب های مثالی بروز و ظهور میکنه. پس وقتی میگیم افراد نیکوکار در عالم برزخ متنعم به نعم الهی هستن، یعنی اینکه اونجا در این قالب های مثالی از نعمت هایی که خداوند برای اونها مهیا کرده، حالا بعضی روایتشو عرض میکنیم و آیاتشو میخونیم، دقیقا استفاده میکنم، مثل همین عالم خاکی، مثل همین کره خاکی، مثل همین دنیایی که ما داریم، و یا معذب به عذاب الهی به همین صورت، یعنی تو اون قالب های مثالی روح قرار میگیره، معذب باید بشه، عذاب میبینه، انواع عذاب ها رو. خب این تا اینجا به عنوان یک بحث مقدمه ای پیرامون روح. اما آیاتی که در قرآن کریم در اثبات مسئله روح به صورت متنوع و گوناگون و متعدد خدای تعالی بیان فرموده، من سه آیه رو در این جلسه خدمتون عرض میکنم از آیات بسیار مهمیه که اینها رو بعضن در مورد اثبات روح هم به کار گرفتیم و ازش استفاده کردیم. صلواتی خط بفرمایید. اولین آیه، آیه 100 سوره مبارکه مؤمنون هست. کسانی که قرآن دارن از روی قرآن دقت میکنن، کسانی هم که قرآن ندارن من به گونه آیات تلاوت میکنم که اگر دقت کافی و وافی بکنن آیات رو متوجه خواهند شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی اذا جاء احدهم الموت، میفرماید زمانی که مرگ یک فردی، یک کسی فرا برسه، یعنی بمیره، قال رب ارجعون، به پروردگارش عرضه می‌دارد که بلافاصله وقتی که میمیره کسی است که در دنیا کاری انجام نداده، یعنی از اون دست افرادیه که دستش خالیه، از این دنیا رفته، حالا به عالم برزخ واگذاشته، عرضه می‌دارد که پروردگارا مرا برگردان. برای چی برگردان؟ لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، من کاری انجام ندادم، الانم چشمم باز شده، آمدم در عالم برزخ، من ببینم که دستم خالیه، خواهش میکنم که منو برگردونی، من برم یه کارهای خوبی انجام بدم. حالا فهمیدم اینجا چقدر کارهای خوب به درد میخوره، نمازی بخونم، روزهی بگیرم، مستحباتی به جا بیارم، خمسی بدم، وجوهات مالم بدم، حجی بدم، امر معروفی بکنم، نهی از منکری بکنم، دیگه این همه اعمال خوب انجام بدم، اینها رو بیم در اون چیزی که من ترک کردم. فیما ترکت، خطاب بهش میرسه، کلا این چنین نیست که برگردیم و همچین اجازهی به تو نمیدهیم. انها کلمتون هو قائلها، به خاطر اینکه تو اگر دوباره و سه باره و ده باره و صد باره هم برگردی، آدمی که بخوای کاری انجام بدی اهل این حرفا نیستی. انها کلمتون هو قائلها، تو همش حرف میزنی، یعنی میری کاری هم انجام میدی، دوباره ما به تو عمر دوباره بدیم، یعنی دوبار بری تو این دنیا، دفعه دومم که بری یه جور دیگه گول میخوری، همین بساطو داری دوباره میری اینجا، دوباره ما تقاضا میکنی اما که تو رو برگردونیم، ده بار صد بارم به تو عمر دوباره، سه بار ده بار بدیم، همین آشه و همین کاسه. بعد اینجا صریحا پروردگار متعال کلمه برزخ رو ذکر فرموده و اینجا بیان میفهمد و من ورائهم. ورا یک لغت از نظر معنا متضاده، یعنی دارای دو معنای متضاده، هم معنای پس داره هم معنای پیش داره. خب پس که معنی نمیده اینجا، که اینجا میگه که آقا جون در پیش روی، پس رویشون که عالم دنیا بوده که معنا نداره بگه عالم برزخ، در پیش روی ایشان یعنی مقابلشون جلوی روشون اینها برزخون، یک عالمی است به نام برزخ، مکانی است به نام برزخ، به معنای لغوی هم بگیرید حائل و مانعی است تا قیامت. ممکنه کسی بگه آقا اینجا اصلا قیامت رو داره میگه، میگه خب اگه قیامت رو داره میگفت میفرمود دیگه بعدش نمیفرمود الا یوم یبعثون، برزخی هست تا یوم یبعثون. یوم یبعثون اشاره به چه عالمیه؟ به قیامت. پس قیامت رو جداگانه ذکر کرده، برزخ رو جداگانه ذکر کرده، عالم دنیا رو هم آورده که حتی اذا جاء احدهم الموت، سه عالم رو ذکر کرده، دنیا، برزخ و سپس چی؟ الا یوم یبعثون، قیامت رو. اینجا تو این آیه شریفه عرض کردیم که منظور از و من ورائهم برزخ، خود سوره مؤمنون آورده که عالم عالم برزخه و خیلی صراحت هم داره آیه شریفه. این اولین آیه. آیه دوم آیه 45 و 46 سوره مبارکه مؤمن هست. صلواتی بفرستید تا آیه شما بخوانیم. فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب. بحث مؤمن فرعون هست که میدونید در بارگاه فرعون، مؤمن آل فرعون اینا شخصیتی بوده که در بارگاه فرعون، این شخصیت بزرگوار اول فرعونی هم بوده ظاهرن، حالا طرفدار اون بوده، حالا در باطن اینطور نبوده، حالا اون بحث مفصلی داره. به هر حال ایمان میاره به خدای حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام، ایمان میاره و میگه که من به خدای موسی و هارون ایمان آوردم. فرعون تهدیدش میکنه و اینها، کاری نداریم. آیه میفرماید که خداوند متعال او را از نقشهای سوء آنها نگه داشت، یعنی مؤمن آل فرعون رو نگهش داشت. فوقاه الله یعنی نگهش داشت خدای تعالی از بدی نقشه های اونها. از اون طرف وحاق به آل فرعون سوء العذاب. اما آمد پروردگار متعال با فرعونیان چیکار کرد؟ انواع عذابهای شدید رو برای اینها نازل کرد. در کجا نازل کرد؟ در دنیا نه. هیچ کس نقل نکرده که در دنیا برای فرعونیان عذاب شدید نازل شده باشه. میفرماید که عذابش هم چه نوع عذابیه؟ به این صورت که داره توضیح میده، و حاق به آل فرعون، یعنی اینکه عذاب اینها رو فرا گرفت، خیلی عذاب بدی بود، سوء العذاب یا سوء العذاب به بدترین وجه خودش. چگونه؟ النارو یعرضون علیها غدوًا و عشیا. میگه هر صبح و شام ما اینها رو جوری کردیم که میبرنشون در مقابل عذاب قرارشون میدن، دوزخ برزخی اینها رو قرارشون میدن، عرضشون میکنن به آتش و اینها معذب میشن هر صبح و شام و سپس اینها رو برشون میگردونن. خب ببینید عالم دنیا که اهل و عیال فرعون که عذاب ندیدن، که فرعون که در دنیا عذابی ندید، که در دریا غرق شد و آلش هم در دریا غرق شدن و اینها مردن دیگه. کسی هم اینا رو نگفته که عذاب دیدن. این چیزی که قرآن داره بهش اشاره میفهمد مال کجاست؟ میفرماید که وحاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. این مال کجاست که هر صبح و شام ما داریم اینا رو عذابشون میدیم، معذبن به عذاب الهی. ادامهش میفهمد و یوم تقوم الساعه، یعنی روز قیامت هم منظور نیست، دنیا که عذاب نشدن، روز قیامت هم که ادامهش داره میفهمد و یوم تقوم الساعه، تازه وقتی روز قیامت برسه، چون ساعه یکی از اسامی روز قیامته، وقتی روز قیامت برسه به اینها گفته میشه که ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. گفته میشه که ای ملائکه غلاظ شداد، بیایید آل فرعون رو داخل عذاب بکنید، یه عذاب شدیدی ما برای اینها آماده کردیم، که اینها ایمان به ما که نیاوردن عذاب شدیدتر حالا روز قیامت براشون هست. ادخلوا، داخل این عذاب شدیدشون بکنید. قیامت باز مشخص، آخرش قیامت، اولش هم که دنیا که اینا عذاب نشدن، خوشی بودن، در خوشی و خرمی بودن تا زمانی که غرق شدن، معذب نبودن. این وسط حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، هر صبح و شام دارن عذاب میشن، مال کجاست؟ مشخصه که مال عالم برزخ هست. دیگه از کجا میفهمیم مال عالم برزخه؟ برای اینکه عبارت غدوا و عشیا رو داره، چون عالم برزخ صبح و شام درش هست، ولی قیامت دیگر صبح و شامی درش چی؟ وجود نداره. یعنی صبح و شب مال عالم برزخ و مال عالم دنیاست، چون عالم برزخ الان تو همین عالم هستیه، این عالم هستی صبح و شام داره، خورشید داره، ماه داره، بنابراین روز داره، شب داره، اما قیامت که دیگه خورشید کبرد از بین میره، ستارگان انکدرد، اینا همه از بین میرن، تاریک میشن، کور میشن، دیگه هیچ چی نیست، به هم میریزه همه اینها. قیامت صبح نداره، شب نداره، روز نداره، شب نداره، ولی عالم برزخ چون تو همین عالم هستی هست، روز داره، شب داره، غدو داره، عشی داره، ولذا میفهمد غدوان و عشیا. ولذا آیه صراحت داره بر این که آل فرعون الان که ما اینجا نشستیم، اینها در عالم برزخ صبح دارن عذاب میشن، دوباره میبرنشون، دوباره شب میارن، دوباره اینو عذاب مخصوصی شب به اینها میدن، معذبشون میکنن به عذاب. اینم آیه دومی که دلالت بر اثبات عالم برزخ میکنه. سومین آیه شریفه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. خواهش میکنم خوب دقت کنید، ما دو تا آیه خوندیم برای افراد بدکار، این یه آیه هم برای افراد نیکوکار میخونیم. این آیه میفرماید که 32 سوره مبارکه نحل میفرماید که کسانی که نیکوکارن، وقتی زمان مرگ اینها میرسه و میمیرند، اینها بلافاصله که زمان مرگشون میرسه، قبل از مرگ یه سری ملائکه قبل از مرگ میان سراغ اینها، وقتی هم که میمیرن یک سری ملائکه بسیار، این ملائکه زیبا، خوشبو، معطر. چه چیزی این رو از آیه بر ما اثبات میکنه که ما از خارج آیه نبندیم به آیه بگیم این هست؟ کلمه طیبین، ببینید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، ملائکه که طیبینن یعنی خوشبوان، معطرن، به قول ما خوش لباسن، بسیار خوش برخوردن، انقدر خوش برخوردن تا فردی که از دنیا رفته، آدم نیکوکاری، اینا میان پلوش، اولین جمله‌ای که به کار میبرن اونجا بیان میکنن که سلام علیکم، یعنی یقولون میگن سلام علیکم، بلافاصله به شخص میت نیکوکار سلام میکنن، بعد بشارتی به او میدن، میگن ادخلوا الجنه، بلافاصله داخل بهش، بما کنتم تعملون، به سبب اون کارهای خوبی که تو انجام دادی. تو گرما و سرما این چادرت اثرت نیفتاد، حجابتو حفظ کردی. همه هر مدلی دلشون خواست زدن، هر قری خواستن برای خودشون تمام کردن، هر اطفاری خواستن اومدن برای خودشون، تو دست از این کارات برنشتی. او یکی مو بلند کرد، او یکی در صورتش ترکیباتی انجام داد، او یکی نمیدونم در لباسش ترکیباتی انجام داد، فلان آقا فلان خانم، تو این کار رو انجام ندادی، نشستی تحمل کردی، تدین اختیار کردی، متعهد بودی به اون چه که به پروردگارت در واقع بلایی که گفته بودی، بلا یعنی در واقع واژه آری که گفته بودی که من حتما حتما این امانت تو رو بر دوش میکشم و از دین تو، از اون چه که تو به من دادی و زحمت کشتی حراست میکنم و الی آخر. خب به ما کنتم تعملون، به سبب اون کارهای خوبی که انجام دادی بلا فاصله داخل بهش شد. من از شما سوال میکنم، الان که ما اینجا نشستیم، بهشت قیامتی و دوزخ قیامتی حسب آیات شریفه الان مهیا شد، یعنی هم بهشت قیامتی داریم و هم دوزخ قیامتی، اما هم آیات هم روایات دال بر این هست که احدی حتی از پیغمبران حتی از ائمه وارد بهشت و برز دوزخ و جهنم قیامتی نشده، هیچ کس داخلش نشده، چون هنوز به حساب کسی رسیدگی نشده، هنوز برای کسی میزان قرار ندادن، یعنی قیامت برپا نشده که کسی داخل بهشت قیامتی یا جهنم قیامتی بشه. پس این که اینجا ملائکه میگن که ادخل الجنه بما کنتم تعملون، الان چه بهشت و چه بهشتی باید باشه که ملائکه بلافاصله میگن داخل این بهشت بشی؟ خب باید یه بهشتی باشه دیگه، اونم بهشت چیه؟ بهشت برزخی هست که دعوت میکنن، تعارف میکنن به اشخاص نیکوکار که آقا بفرمایید ادخل الجنه، بلا فاصله بعد از مرگ داخل بهشت برزخی بشید تا حالا قیامت به پا بشه به حساب شما هم رسیدگی بکنه به عنوان افراد نیکوکار. اینم از آیاتی است که دلالت بر وجود عالم برزخ میکنه و اثبات میکنه عالم برزخ. این سه آیه رو من خوندم، آیات زیادی در قرآن کریم در اثبات عالم برزخ داریم، از جمله آیه 62 سوره مبارکه مریم علیها السلام که می‌فرماید لهم رزقهم بکرتن و عشیا، که اونجا می‌فرماید که برای اینها صبح و شام خداوند روزی مقرر کرده که همونطور که عرض کردم اینها می‌خورن اونجا می‌آشامن. و حالا آیهشو میاریم، آیه دیگری ما میاریم که برای چگونه بودن اینها در عالم برزخ، افرادی که در عالم برزخ هستن به چه صورت هستن، آیه رو میاریم استفاده میکنیم. منظورم این که آیات متعدد در قرآن کریم در اثبات عالم برزخ داریم، نوع حیاتش هم اجمالا صحبت کردیم، حالا آیاتی از قرآن کریم برای نوع حیات عالم برزخ، یه دونش هم ما اینجا میخونیم خدمتتون، بقیه‌اش هم مثل آیات دیگه‌ای که در اثبات عالم برزخ هست خودتون مراجعه خواهید کرد. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. اینها این سه آیه آیاتی بود و اون آیه لهم رزقهم آیاتی بود از سوره مبارکه مریم که البته آیه 4 رو من توضیح ندادم، گفتم خود دوستان مراجعه میکنن، و آیات دیگه که هست در اثبات عالم برزخ، این عالم برزخی وجود داره. اما نوع حیات عالم برزخ، به این آیه خواهش میکنم دقت بکنید که آیه مشهور و معروفی است، اما دقت ما روی آیه تا حالا خیلی کم بوده. آیه 169 از سوره مبارکه آل عمران الی 171، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نوع حیات برزخی رو تا حدود زیادی مشخص میفرماید. دقت بکنی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. خواهش میکنم خوب دقت کنن خانم ها و آقایون. خطاب به پیامبر گرامی هست، میفرماید که و گمان نکن آنان که در راه خدای تعالی کشته شده اند اینها مردگانند. خوب دقت بکنی، یعنی یه نفر آمده اینجا به هر حال از دنیا رفته، یا با گلوله کشتنش، یا تصادف کرده، یا با هواپیما منفجر شده، یا با شمشیر کشته شده، یا با زهر کشته شده، یا با هر چیز دیگری، به هر حال مرده آقا، از دنیا رفته. خطاب، البته آیه خطاب به این داره، کسانی که صرفاً استفاده کردن، مفسرین که صرفاً اومدن در مثلا جهاد شرکت کردن، اینها کشته شدن، یعنی با شمشیر مثلا کشته شدن، آلت جنگی کشته شدن، نیزه شمشیری چیزی هرچ، یا هر کسی دیگه که در میدان جنگ کشته میشه. حالا دقت بکنید فعلا این دسته از افراد رو داره مخاطب قرار میده. میفرماید که اینها مپندارید که اینها مردگانند، خوب دقت بکنید، بل احیاء عند ربهم یرزقون. یرزقون فعل مضارع هست، یعنی فعلی که مضارع، فعلیه که هم به حال دلالت میکنه توامن، هم به چی، هم به آینده. اگه بخواین صرفاً به حال دلالت بکنه باید یه لام حالیه سرش بیاریم، فقط به حال دلالت بکنه. اگه بخواین فقط به آینده دلالت بکنه از سین یا سوفه باید استفاده بکنه، ولی وقتی بدون این عدات آمد هم به حال دلالت میکنه هم به آینده. میفهمد بلکه اینها زندگانن، زنده هستن. اندربهم یرزقون، الان دارن نزد پروردگارشون روزی میخورند، مرزوقن اینها. خدای تعالی الان هم داره نزد خودش اینها داره بهشون روزی میده. خب نزد خدا، خدای تعالی که مکانی که نداره، که مکان که ما برای خدای تعالی قائل نیستیم. کجاست که اینها بلا فاصله که کشته شدن در راه خدا و فی سبیل الله، اینها آمدن در نزد خدا و دارن روزی میخورن. باید یه عالمی و یه جایی چی موجود باشه، یه مکانی باید باشه. دقت بکنید کلمه یرزقون این رو به ما میفهماند که افرادی که، باز تذکر عرض بکنم قبلش، پس بل احیاء عند ربهم ثابت کرد به ما که اینا در یه عالمی هستن الان نزد پروردگارشون، که جهاد کردن اومدن کشته شدن، آمدن در یه عالمی نزد پروردگار. یعنی چی؟ یعنی پروردگار به اینا نظر مهربانی و رأفت داره. خب شد عالم برزخ، چون هنوز قیامت که به پا نشده که. مخالفین ما هیچ کدوم نمیگه اینا قیامت هست، دقت بکنید. یرزقون میرسونه که الان دارن روزی میخورن. دیگه چی رو میرسونه؟ دیگه این که ارواح در عالم برزخ مثل ما که ابدان عنصری هستیم، ارواحمون در ابدانمون هست، تو عالم خاکی تو دنیا روزی میخوریم، میآشامیم، میخوریم و صحبت میکنیم، زنده هستیم، اینا اونها هم عین ما روزی میخورن. گیرم نوع روزی اونها با ما چی؟ تفاوت میکنه. افراد خوبی بودن، در راه خدای تعالی کشته شدن، رفتن نزد پروردگار، در عالم برزخ یرزقون هستن، دارن روزی میخورن. خب پس یک، عالم برزخ هم خوردن و آشامیدن برای ارواح وجود چی دارد؟ یک. دو، ادامه آیه، فرحین بما آتاهم الله من فضله. اینها در عالم برزخ افراد نیکوکارن، و دقت بکنید خوشحال هستن، فرحینه یعنی بسیار شادمان و خوشحالن به سبب آنچه که پروردگار اینها از فضل و آقایی خودش به اینها داده، عطا کرده. دقت بکنید، پس معلومه که ارواح هم مثل ما که تو عالم دنیا هستیم، اینها چیان؟ خوشحالن. اگه خدای نکرده اذیت بشن، ناراحت و بدحالن چی؟ میشن. این دو، یعنی این چیزایی که ما اینجا صفات روحانی داریم اونها هم دارن، فرق نمی کنه. خوب دقت بکنید، میخواییم ریشه رو محکم کنیم، زیربنا رو محکم کنیم، بعدن روایاتو میخونیم، آیات بهمون واقعا بچسبه و انشالله سرنوشت ساز باشه برای ما، یعنی تکون بده واقعا ما رو، که اینقدر در عالم دنیا بی خیال ما نباشیم. ببین چقدر میتونیم کار بکنیم که ما نشستیم و دست رو دست گذاشتیم. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحالن، خوشحال میشن که خدای تعالی به اینا تو عالم برزخ فلان نعمت رو میده، فلان نعمت رو میده، فلان نعمت رو میده، فلان نعمت رو میده، خوشحالن. دیگه چیکار میکنن؟ دقت بکنید، خواهش میکنم، اینکه بعضی از برادران اهل سنت اینها میگن ارتباطی نیست، اگه ما بگیم یا حسین کسی نمیشنوه، خواهش میکنم دقت بکنید. و یستبشرون بالذین لم یلحقون بهم من خلفهم، اینها از عالم برزخ ارتباط دارن به عالم خاکی، یستبشرونه فعل ماضیه، یعنی همین الان هم دارن این کارو میکنن، چون خودشون آدم خوبی بودن دارن بشارت میدن به اهل و عیال و دوستان خاص و دوستان خوب خودشون که چی بشارت دارن به اینا میدن، به کسانی که لم یلحقو بهم من خلفهم، هنوز اینها در عالم خاکی هن، هنوز روح از بدنشون مفارقت نکرده، به عالم برزخ نرفتن، هنوز تو عالم دنیا هستن، دارن به اینا میگن لم یلحقو بهم من خلفهم، یعنی هن نیمدن تو عالم برزخ، هنوز زندن، تو این دنیا دارن کار میکنن، دارن زندگی میکنن، به اینها دارن میگن که آقا اگر آدم خوبی هستین، شما مثل ما کار نیک کردین، کار خوب کردید، الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، ما داریم از عالم برزخ به شما داریم، با شما ارتباط داریم، کارهای شما رو داریم میبینیم، به شما هم داریم پیام میدیم، یعنی حیات اینا دارن تو عالم برزخ، زندن، حیات کامله، حرفم میزنن اینا، گیرم فرکانس صوتی اینا رو گوش عنصری ما نمیگیره، دارن پیام میدن دائما، پیامشون هم قرآن فرموده، پیامشون چیه؟ این که آقا هیچ نگرانی نداشته باشین، اگه مثل ما وضعتون خوب بوده، کارتون درست بوده، چه نگرانی دارین؟ لا خوفون علیهم، نه ترسی داشته باشین، ولا هم یحزنون، هیچ غم و اندوهی هم به خودتون راه ندین، این 50 60 70 80 مثل مال ما که گذشت، مال شما میگذره، تموم میشه، عوضش میایین اینجا به ما ملحق میشید، پیش ما هستین، خوشحال میشین، بگذرونینش، این مشقت رو تحمل بکنید، بلافاصله میایین پیش ما، هیچ مشکلی نره، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مطلب بعدی اینجا چیه که 1 و 2 و اینا شمردیم ما، این که اینها پیام دارن میدن، حرف میزنن، میفهمن، شعور دارن، فکر میکنن، درک میکنن، پیامشون مبتنی بر درک و شعورشون از نعمتهای پروردگار در عالم برزخه و با دنیا ارتباط کامل دارن، ارتباطشون هم ناقص نیست. به چی دارن اینها رو در واقع پیامشون مبتنی بر چیه؟ محتوای پیامشون چیه؟ می فرماین که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. در ادامه این پیامشون اینها ببینید، یستبشرون دوباره تکرار شد، اینها دارن بشارت میدن، یعنی همین حالا هم دارن بشارت میدن به اون نعمتی که از جانب خدای تعالی به خودشون رسیده، یعنی به شماها میرسه، اگه مثل ما باشید به شماها میرسه، و همچنین از آقایی و کرم و جود پروردگار تعریف میکنن، یستبشرون به نعمت من الله و فضل، میگن که آقا جون خیلی آقایی خدای تعالی زیاده، کرمش خیلی زیاده، به ما خیلی اینجا نعمت داده، ما که خیلی خوبیم، وضعمون خوبه، به شما داریم بشارت میدیم، شما ان شاءالله زودتر بیاید پیش ما، ما اینجا با هم هستیم خوشحال میشیم، شما رو ببینیم خوشحال میشیم، و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، قطعا خدای تعالی بدونید که ذره ای پاداش کسی رو ناقص نخواهد داد و ضایع نخواهد کرد. تو این آیه شریفه که خوندیم، آیه ای است که وقتی حالا روایات دیگر هم بخونیم کنارش خدمتتون عرض بکنیم، دیگه مطلبی باقی نمیمونه برای کسی که ارواح در عالم برزخ در اون قالب‌های مثالی زنده اند، میخورند، میآشامند، ناراحت میشند، حتی اونایی هم که آدمای خوبی هستن از اعمال بد بعضی از ماها در دنیا ناراحت میشن، ناراحتیشون رو ابراز میکنن اونجا، در خواب ما میان، میاد میگه آقا جون مثلا مادرش از دنیا رفته، میگه مادر شما چی هستی مثلا، به چه صورت حال، بذار من نوع خواب اصلا عرض بکنم، خواب واقعی رو برای شما بگم، خب ارواح که شما میدونی ارواح همه ما شبها سیر میکنن میرن، ما خواب میبینیم، ما اینجا هستیم بدن عنصری، ارواح دارن سیر میکنن، ما میگیم خواب دیدیم فلان شد. یه بند خدایی بود، چند تا برادر بودن اینها، یکیشون یه روز اومد پیش یک فرد عالمی بود، من اونجا بودم، گفتن که آقا من مادرم رو دیشب خواب دیدم. گفت خب خیر است انشالله. چی شد؟ گفت چی خواب دیدم که مادرم شستش بریده، یه بان پیچیده رو شستش. بهش گفتم مادر شستت سالم بود چی شده؟ گفت شستم هیچی ناراحته، بان پیچیدم. گفتم چرا؟ گفت خیلی ناراحته، درد میکنه، بان پیچیدم روش. از خواب پریدم. می‌خواستم ببینم تعبیرش چیه. شما میدونید هر کسی هم تعبیر خوابو نمیتونه بکنه. تعبیر خواب مثل استخاره با قرآن میمونه. هر کسی نمیتونه بکنه. بعد کسی که علم خدا بهش داده باشه این کار انجام بده. آدمای شیادن تو این دوره زیاد هستن، پرت و پلاهایی هم میگن. این کار هر کسی نیست، بحث خاصی حالا داره. ایشون فرمود که بلافاصله به این شخص فرمود که شما با هم دیگه داداشا اختلافی دارین؟ گاره ما دو سه تامون با هم دیگه چند وقت قهر زدیم، به تیپ هم دیگه قهر کردیم. گفت سری برید آشتی بکن. مادرتون تو عالم برزخ ناراحت از دعوایی که شماها کردید. تموش. یه چیزی که یادم، من دیگه خودم به چشم خودم دیدم و تعبیر خواب چیزی که اصلا کف دست این بنده خدا گذاشت. گفت مادرتون ناراحت تو عالم برزخ، شما چند تا داداشی با هم دعوا کردید اینجا، قهر کردید با هم دیگه. اون ناراحت، نمیتونه قهر شما رو ببینه. تجلی قهرش، تجلی ناراحتیش در این باندیه که به انگوشتش میشه که تو ببینی به چشم خودت، چون نمیتونه تجلی روحانی رو جوری بکنه تو ببینی. اون چشم تو اون دید رو نداره، اون ناراحتی رو ببینی. اینجوری تجلی کرد، اینجوری نمود کرده، تمثل پیدا کرده، تشکل پیدا کرده در این کار. خب ارواح در عالم برزخ ناراحت میشن، راحت میشن، احساس راحتی میکنن، یا معذبن یا شادمانن، درک و شعور دارن نسبت به گذشته خودشون. حالا روایاتی رو میخونیم، کاملا واقف هستن، کاملا آگاهن که در گذشته چیکار کردن. سخن میگوین، میشنون، یکدیگر رو میشناسن. حالا روایات هم میخونیم، فکر میکنن و غیره. کارهای دیگه که تقریبا همه رو ما تو عالم دنیا انجام میدیم، تقریبا میتونیم بگیم اون منهای بعضیاش و اینا که مخصوص ابدان عنصری هست، بقیه رو ارواح انجام میدن. با این دید که حالا بحث دیگرمون بحث روایی این قضیه خواهد بود در مجلس دیگر، من خواهش میکنم با این دید به عالم برزخ نگاه کنیم. یعنی بدونیم که عالم برزخ چنین عالمی است، ما داریم آماده میشیم بریم تو چنین عالمی، نه اینکه بمیریم تمام شد و رفت. اول یک زندگی حساس و سرنوشت ساز، حیاتی که از حیات اینجام کامل تر هست. چشم ها بیشتر میبینه، گوش ها بهتر میشنوه، احساس بیشتر خودشون رو نشون میدن، عواطف همینجور، درک بالایی میشه. با این وضعیت، با این دانش ما باید آماده بشیم برای عالم برزخ. اگر این رو خوب درک بکنیم و مطلب برامون جا بیفته، اون وقت اینجا لحظه ای عمرمون رو به غفلت و تباهی و کسالت و تنبلی و بیهودگی و عبث و لغو و اینها سپری نخواهیم کرد. افراد در عالم برزخ با ما مرتبط، دائما دارن به ما پیام میدن. شما روایات خیلی زیاده، چندین صفحه مرحوم علامه مجلسی در بهار روایات این قضیه رو نقل کرده. حالا من در بحث روایات براتون میخونم ببینید چقدر لذت بخش. و بیان فرموده اونجا که ما چگونه اونها با ما ارتباط دارن، چگونه دارن به ما پیام میرسونن. خود امیرالمومنین علیه السلام میاد با اینها صحبت میکنه، حضرت عیسی علیه السلام اینا رو زنده میکنه، با اینها صحبت میکنه و الی آخر. این پیامها پیامهای مهمی برای ماست که آقا از این زمانی که دارید نهایت استفاده رو بکنید، از این عمر و جوانی که دارید نهایت استفاده رو بکنید. مهمترین پیام اینها پیام تقواست برای همه ما، که انشاءالله ما این پیامها رو خوب بگیریم و به اونها انشاءالله جامعه عمل بپوشانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.